گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های به گوش به گوش. به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می‌شود. رادیو پارس را می‌توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 3 ماه اوت 2021 برابر با 8 شهریور ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دختر گلفروش از دریا دادور.
فال حافظ توی دستاش اونجا وایستاده یه گوشه، توی سرما توی گرما دخترک گل میفروشه. سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل سنبول، توی چشماش دو ستاره، رو لباش خنده یه صد گل. نغمه سر داده چو بلبل، گل دارم گل، گل دارم گل، آقایون گل، خانوما گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. بخرین یه دست غنچه، عمرشون بیشتر از گل. گل دارم گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. ارزونه تموم گل ها، اما دل خیلی گرونه. کو خریدار دلی که ارزش دلو بدونه؟ جون میذارم کف دستم اگه دل عاشق بمونه، اما توی این زمونه همه دل میخوان با چونه، چون دل عاشق گرونه. هیچکی عاشق نمیمونه، هیچکی عاشق نمیمونه. Thank you. مریم، گل لاله، گل سوسن، گل سنبل، گل دارم گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. دخترک خیلی قشنگه، مثل یه گل توی گلدون، تو چشاش دریای اشکه، رو لباش حق حق بارون. دخترک عاشق، اما واسه یه حرفای مردم شده از عشقش گریزون. خودفروشی چه رواجه، اما من گلام حراجه، بخرین گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. برای بازسازی کشور افغانستان، چین و روسیه زودتر از دیگران خود را به افغانستان میرسانند، به گزارش پیک نت. روزنامه گلوبال تایم چند گزارش درباره اتحاد چین و روسیه برای کمک به روند صلح و بازسازی در افغانستان منتشر کرده است. یینگ جین، پژوهشگر مؤسسه مطالعات روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی، فرهنگستان علوم اجتماعی چین، در همین ارتباط به روزنامه گلوبال تایمز گفته است تماس تلفنی شی و پوتین، رؤسای جمهور چین و روسیه، بار دیگر نشان داد که این دو قدرت بزرگ برای حل و فصل بحران افغانستان و حفظ نظم بین‌المللی مانند دو کشور مسئول رفتار می‌کنند. گلوبال تایمز انگلیسی همچنین گزارش دیگری را منتشر کرده که در آن نوشته شده حالا که کمک‌های مالی ایالات متحده، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به افغانستان قطع شده، چین، روسیه، اتحاد اروپا و عربستان سعودی می‌توانند با استفاده از یورو و یوان به بازسازی افغانستان کمک کنند. البته بعید نیست که ایالات متحده بخواهد با تکان دادن ترکیه دلار خود افغانستان را مجازات کند، اتفاقی که روند بی‌اعتبار شدن دلار را تسریع خواهد کرد، در حالی که بازسازی افغانستان شاید فرصتی شود برای دلارزدایی جهانی. گلوبال تایمز همچنین می‌نویسد رسانه‌های دولتی چین چند روزی است که مشغول برجسته کردن توافق شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور، و ولادیمیر پوتین، همتای روسیه او، بر سر همکاری، بر سر بازسازی افغانستان هستند. ایران و شوهر دادن دختر بچه ها در ازای 1,000,000 تومان. به گزارش ایران پرس نیوز، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت برخی خانواده کودکان خود را پیش از 13 سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می آورند و پس از 13 سالگی با استناد به این که این عقد کاملا شرعی است برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه می کنند. به گزارش ایسنا، دکتر محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین المللی و وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اظهار کرد نرخ واقعی ازدواج‌های زودهنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است. این دانشیار دانشگاه بهشتی ادامه داد: بنده این موضوع را آگاهانه میگویم که بسیار از ازدواج‌های کودکان ناشی از فقر است. از نزدیک با بسیاری از این خانواده ها صحبت و کار میدانی انجام دادیم. دو دلیل اصلی ازدواج زودهنگام و کودک همسری به فقر فرهنگی و فقر اقتصادی معطوف می شوند. خانواده هایی هستند که به خاطر فقر سیاه اقتصادی با 1,000,000 تومان و در ازای پول کودکان خود را به همسری می دهند. این در حالی است که بعضن فعالین حوزه مقابله با کودک همسری متهم به سیاه نمایی می شوند. اما این انگ زدن ها مشکلات را حل نمی کند. عباسی با بیان اینکه بعضن برخی می گویند که کودک همسری مسئله روز ما و دارای اولویت نیست، خاطر نشان کرد ازدواج افراد زیر سن قانونی و بدون حکم رشد دادگاه جرم است، اما فعالین حوزه مقابله با کودک همسری هم از پژوهشگران و سازمانهای مدنی و غیره مروجان قانونگرایی و اخلاقگرایی در جامعه هستند. همچنین حتی 1 مورد از کودک همسری هم زیاد است. کودک همسری بحثی سلیقه‌ای نیست، بلکه امری خلاف قانون است که باید با آن مقابله کرد. ایران و این زنان و دختران هر لحظه در خطر تجاوز قرار دارند. به دنبال اظهار نظر وقیحانی زهرا شمس احسان، عضو شورای قلابی شهر تهران که مدعی شده بوده کارتون خوابی یک نوع سبک زندگی است، امان الله قرایی مقدم جامعه شناس گفت تولید زنان و دختران کارتون خواب نتیجه ندانم کاری ها و ناکارآمدی حاکمان این جامعه است، چون هیچ انسانی ولو اگر عقب مانده ذهنی هم باشد به انتخاب خودش نمی رود کارتون خواب بشود. این زنان و دختران هر لحظه در خطر تجاوز و آزار قرار دارند. چه کسی به قول آن خانم سراغ چنین سبک زندگی می رود؟ وی افسود این خانم عضو شورای شهر معنی سبک زندگی را نمی داند. سبک زندگی سبکی است که جامعه بر اساس ارزش ها و هنجارهای معمول که عوامل متعددی در بروز و ظهور آن در طول تاریخ دخالت داشتند به وجود آمده و معمول و نرمال است. اینکه خانم عضو شورای شهر گفته کارتون خوابی و گور خوابی و غیره نوعی سبک زندگی نشان میدهد که وی آدمی است که در زمینه برداشت اجتماعی از سبک زندگی کاملا کم سواد است. خودکشی دست کم 35 نوجوان زیر 18 سال در کردستان. در خبرها آمده بود با خودکشی یک دختر 16 ساله در قطور، طی 8 ماه گذشته دست کم 35 نوجوان زیر 18 سال در شهرهای مختلف کردستان به زندگی خود پایان دادند. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاف، روز سه‌شنبه 3 شهریور 1400 25 آگوست 2021 یک دختر 16 ساله اهل قطور با هویت روشنک حسن علیلو اقدام به خودسوزی کرد و به زندگی خود پایان داد. به گفته یک منبع مطلع، روشنک حسن علیلو به دلیل اینکه خواهان ازدواج با پسری بوده که 2 سال با وی ارتباط دوستی داشته و آن پسر نیز از ازدواج با وی امتناع کرده، اقدام به خودسوزی کرده است. گفتن است که جسد روشنک بدون مجوز پزشکی قانونی شده است. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هنگاف، از ابتدای سال 2021 تا کنون کمتر از 8 ماه دست کم 35 نوجوان زیر 18 سال در شهرهای مختلف کردستان به زندگی خود پایان دادند که 20 نفر از آنها دختر بودند. البته به غیر از اینکه طی روزهای گذشته 3 دختر نوجوان توسط نیروهای اطلاعات سپاه در شهرستان جوانرود بازداشت شده که یکی از آنها متعاقب آزادی اقدام به خودکشی نموده است. بر پایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاف، روز سه‌شنبه هفته گذشته 2 شهریور 1400 24 آگوست 2021 نیروهای اطلاعات سپاه در شهرستان جوانرود واقع در استان کرمانشاه 3 دختر نوجوان را به نامهای تارا احمدی، 16 ساله، سونیا کریمی 14 ساله و پریا فتحی 14 ساله را به دلیل نامعلوم و غیرقانونی بازداشت کردند. به گفته منبع مطلع، نیروهای اطلاعات سپاه این سه دختر را یک روز پس از بازداشت غیرقانونی آزاد کردند. این منبع در ادامه گفت تارا احمدی همان روز آزادی و پس از برگشت منزل از طریق حلق‌آویز کردن مبارک به خودکشی کرده است. البته منابع مطلع به هرگاب اعلام کردند که وضعیت تارا احمدی وخیم و همینک در بخش آی سی یو بیمارستان محمد رسول را جوانرود بستری است. این خبر دیروز منتشر شده بود و شرایط اسفناک در ایران حتی نشان داده که 50% از مردم ایران دچار نارسایی ها روانی هستند و دچار افسردگی.
از زن بودن دلگیرم، از زن بودن دلگیرم. وقتی پدر حامله نمی شود، وقتی مادر پیامبر نمی شود، وقتی برادرانمان به خانه می نشینند و حساب می کنند هفته های پریود نشده شان را، و ما نسلی می شویم که ذهنها را ختنه می کنیم تا فکرهای کوتاه نعوذ کند، تا مادرانمان پیامبر بشوند و دخترانمان بتوانند در بستر شهر کنار خیابانها به باد آغوش بدهند و با خنده‌های بلند و گیسوهای آشفته تصور کنند که پدرانشان همه حاملند از تضادها.
ترانه زیبای از زن بودن خستم از طرف هومن مهدویان که گفته از جان تقدیم زنان سرزمینم ایران به زنان کشور همسایم، زنان افغان که در بند بیخردی اسیرند و گرفتار ولی همچنان به قامت کوه استوارند. و همیشه نبیم خستم از زن بودن.
خنده ها پوسیده، بر لبی خشکیده شکستم آری زین شکستن تو همه مرد شکست اما من به چشم سر اگر کور شدم تو شدی از دل خود نابینا الغرض با همه جور و جفا سوختن زاتش تزویر و ریا باز هم سخت چو آهن ماندم همچو پروین و فرو باز هم لایق این نام بزرگ لایق نام خوش زن.
ارجمند امروز بخش دیگری از کتاب پنج زبان عشق مجردها رو میشنویم.
پنج زبان عشق مجردها، نویسنده گری چاپمن، مترجم سیمین موحد، گوینده ستاره دژم. فصل نهم، برقراری تماس خانوادگی. من سوزان را داخل کشتی آمستردام در حالی که از گذرگاه آلاسکا عبور می کردیم دیدم. شب پیش سخنرانی پیرامون پنج زبان عشق ایراد کرده بودم و او گفت من درباره چیزایی که دیشب گفتید فکر کردم و ذهنم در مورد رابطم با پدرم روشن شد. حدود یک سال پیش مادرم درگذشت و من برای کمک پدرم به شیکاگو نقل مکان کردم. اما خیلی سخت گذشت. اون همیشه از من میخواد که براش یه کاری انجام بدم، کاری که خودشم میتونه اونو انجام بده. من احساس میکردم که اون میخواد از من سوء استفاده کنه، اما حالا میفهمم که زبان عشق اون خدمت کردنه. اون فقط عشق و محبت منو میخواسته. وقتی موقع نقاشی کردن خونم شد اون گفت من نردبونو برات نگه میدارم. من اینو نمیخواستم چون با بودن اون کارها دو برابر طول میکشید. حالا میفهمم که اون با استفاده از زبان عشقش میخواست محبتشو به من نشون بده. حالا تصور دیگه ای نسبت به پدرم پیدا کردم. در واقع سوزان همین الان راز ارتباط خانوادگی را پیدا کرده بود. عشق باید از درون خانه با محبت زنان و شوهران به یکدیگر شروع شود. عشق باید از درون خانه با محبت زنان و شوهران به یکدیگر و محبت والدین به فرزندان آغاز شود و در این چارچوب ایدئال کودکان یاد می‌گیرند که آزادانه عشق دریافت کنند و به دیگران عشق بورزند. اما بسیاری از مجردها در خانه ایدئال بزرگ نشدند. بسیاری از والدین هرگز یاد نگرفتند به زبان اصلی عشق یکدیگر صحبت کنند و یاد نگرفتند به زبان عشق فرزندانشان حرف بزنند. در نتیجه بسیاری از مجردها در خانه‌ای بزرگ شدند که به طور ذهنی می‌دانستند والدینشان آنها را دوست دارند، اما همیشه محبت آنها را احساس نکردند. در سالهای نوجوانی رابطه با پدر و مادر دشوارتر شد و حالا که آنها بزرگ شدند هیچ پیوندی بین آنها و والدینشان وجود ندارد. هدف این فصل این است که به شما کمک کند تا روابطتان با والدین و خویشاوندانتان را بهبود ببخشید. شاید شما رابطه‌ای قوی و مستحکم با والدین و بستگانتان داشته باشید، یا شاید در حال مبارزه و کشمکش باشید و حتی به کلی با هم بیگانه باشید. شما می توانید از همینجا شروع کنید و رابطه‌تان با خانواده‌تان را بهتر کنید. عشق ورزیدن به والدینمان. بهبود رابطه با والدین یا برقراری مجدد آن می تواند تأثیر عمیقی بر سعادت عاطفی انسان داشته باشد. جالب است که یکی از 10 فرمان اصلی که به انسان داده شده می گوید به پدر و مادرت احترام بگذار تا در سرزمینی که خداوند متعال به تو عطا کرده عمری دراز داشته باشی. این مزایای رابطه مثبت و مهرامیز با والدین در عهد جدید تاکید شده و آنجا آمده به پدر و مادرت احترام بگذار که اولین فرمان همراه با وعده است. باشد که خیر و نیکی بیابی و از عمری دراز بر روی زمین بهره‌مند گردی. به طور آرمانی عشق باید از سوی والدین به سمت کودک جاری باشد. وقتی این اتفاق بیفتد و کودک به راستی احساس محبت کند، احترام به والدین برایش آسان خواهد بود. اما وقتی کسی در خانه ای بزرگ شده که محبتی احساس نکرد و حتی طرد شده یا مورد بدرفتاری قرار گرفته، احترام گذاشتن به والدین بسیار دشوار می شود. من معتقدم ما بزرگسالان باید مسئولیت بهبود رابطه با والدینمان را به عهده بگیریم، خصوصا اگر آنها در رفع نیازهای ما کوتاهی کرده باشند. در این جریان هیچ چیز مهمتر از عشق نیست. عشق موانع ما را در هم می‌شکند، از روی دیوارها می‌پرد و سعادت فرد دیگر را جستجو می‌کند. نکته حیرت انگیز در رابطه با عشق این است که اسیر احساسات ما نمی شود. ما ممکن است از والدینمان برنجیم، ممکن است احساس کنیم طرد شده ایم و احساس یأس و دلسردی و حتی افسردگی بکنیم، اما هنوز می توانیم مهر و محبتمان را به آنها ابراز کنیم. خود عشق یک احساس نیست، بلکه نگرشی است همراه با رفتار مناسب. عشق نگرشی است که میگوید من تصمیم گرفتم در پی خیر و صلاح تو باشم. چطور میتوانم کمکت کنم؟ پس عشق با رفتار صحیح و مثبت پاسخ میدهد. عشق باعث پاسخ میشود. این چنین عشقی باعث ایجاد عواطف مثبت میشود. بنابراین ما میگوییم من محبت آن شخص را احساس می کنم، یعنی ما به لحاظ عاطفی عمیقا احساس می کنیم که فرد مقابل دنبال خیر و صلاح ماست. همین احساس است که رضایت خاطر عمیق به روح انسان می بخشد. وقتی انسان محبت دیگر را احساس کند، پاسخ طبیعی او احترام به شخصی است که به او محبت می کند و برای او ارزش بسیاری قائل می شود. هرگاه بین والدین و فرزند عشق و احترام قابل توجه وجود داشته باشد، هر دوی آنها سلامت عاطفی را تجربه می کنند و این نیز به نوبه خود به طور مثبتی بر سلامت جسمی آنها اثر گذاشته و به عمر طولانی تر می انجامد. هیچ رابطه ی والد و فرزندی به کلی از دست رفته نیست. مادام که زندگی هست، امکان بالقوه برای شفای گذشته و ایجاد رابطه ی بهتر در آینده هم هست. اگر رابطه ی شما با والدینتان ایدئال نیست، هیچ چیزی بهتر از این نیست که شما ابتکار عمل را در دست بگیرید و زبان اصلی عشق آنها را یاد بگیرید و به طور منظم به این زبان صحبت کنید. از آنجا که آنها انسان هستند، ناامیدانه در پی عشق هستند. وقتی شما با صحبت به زبان عشق صحیح محبتتان را به آنها نشان بدهید، آنها نیز کم کم محبت شما را احساس می کنند و اغلب اوقات متقابلا به شما محبت می کنند. و بنابراین شما می توانید به رغم احساسات منفیتان ابتکار عمل را به دست بگیرید و به والدینتان عشق بورزید. اگر والدینتان نیز متقابلن با استفاده از زبان عشق شما به محبتتان پاسخ بگویند، احساسات منفی شما از بین خواهد رفت و شما کم کم محبت آنها را احساس خواهید کرد. اما هرگز نمی توانیم تضمین کنیم که به عشق ما متقابلن پاسخ گفته می شود. چیزی که ما می دانیم این است که اغلب اوقات این اتفاق می افتد، حتی در روابط بسیار دشوار. داستان جنیفر. در جستجوی مادر حقیقی، جنیفر دختر 34 ساله مجردی است که زبانهای عشق پدر و مادر سرپرست خود یعنی جورج و مارتا و مادر حقیقیش یعنی کریستیانا را آموخته است. اما او این کار را پس از کشمکش های بسیار با هر سه آنها انجام داده. حاصل کار فوق العاده مثبت است و رابطه نزدیک و صمیمی با والدین و سرپرست و رابطه عاشقانه و مهرآمیز با مادر حقیقیش به ارمغان آورده است. در 13 سال نخست زندگی جنیفر، جورج و مارتا محیط با ثبات و مهرآمیزی برای او فراهم کردند. اما وقتی جنیفر 14 ساله شد، کم کم تمایل خود را به یافتن مادر حقیقی و ملاقات با او ابراز کرد. والدین سرپرست او به شدت با این عقیده مخالفت کردند. آنها می دانستند که مادر جنیفر در زمان تولد او معتاد بود و کارهای خلافی انجام می داده. آنها هیچ دلیلی در دست نداشتند که باور کنند اون بتواند تأثیر مثبتی روی زندگی جنیفر داشته باشد. استدلال جنیفر در 14 سالگی این بود: من میخوام مادرم رو ببینم. اگه ازش خوشم نیومد خیلی خوب، دیگه با هم رابطه ای نخواهیم داشت. اما من میخوام اونو ببینم. جورج و مارتا در برابر درخواست جنیفر مقاومت کردند، زیرا آنها واقعا فکر میکردند که این کار به صلاح اون نیست. آنها تا 2 سال بعد سر این مسئله کشمکش داشتند. جنیفر در 16 سالگی عمیقا احساس میکرد که والدین سرپرستش دوستش ندارند و کم کم خودش ابتکار عمل در دست گرفت و مادرش را پیدا کرد. جنیفر به کمک یکی از دوستانش در مدرسه توانست محل زندگی مادرش را پیدا کند و با تلفن با او تماس بگیرد. آنها چندین بار با هم نهار خورده بودند و ارتباط مثبتی با هم برقرار کرده بودند. در حالی که همه اینها از نظر والدین سرپرست جنیفر پنهان بود. کریستیانا سرانجام جنیفر را به آپارتمانش دعوت کرد تا زندگیش را ببیند. جر و بحث و سخنرانی. پس از حدود 1 سال جورج و مارتا فهمیدند که چه خبر است و واکنش تندی نشان دادند. مارتا گفت: نمیتونم باور کنم که این کارو با ما کرده باشی. پس از همه کاری که ما برات کردیم خوب دستمزدمون رو دادی. جنیفر گفت: مادر من زن بدی نیست. اون منو دوست داره. پس اگه دوستت داره چرا نمیری پیش اون زندگی کنی؟ مارتا نمیتوانست باور کند که چه حرفی زده و به سرعت گفت: منظورم این نبود. تو مجبور نیستی بری پیش اون، اون نمیتونه مادر خوبی برای تو باشه. بعد مارتا زد زیر گریه و جنیفر از اتاق بیرون رفت. آن شب پدرش یک سخنرانی طولانی برایش کرد. جورج به او گفت تنها چیزی که آنها میخواهند این است که بهترین زندگی را داشته باشد. آنها در تمام این سالها او را دوست داشتند و هنوز هم دوستش دارند. او از اعتیاد مادر جنیفر به مواد مخدر حرف زد و کارهایی که کرده برایش تعریف کرد و گفت: به این دلیله که ما نمیخوایم تو با اون تماس داشته باشی. جنیفر همه ی حرفا رو گوش داد و بعد فقط گفت: پدر، من میدونم شما منو دوست دارین، اما من میخوام با مادرم ارتباط داشته باشم. من نمیخوام شما رو برنجونم، فقط نمیتونم الان از اون دور بشم. جورج اتاق را ترک کرد و جنیفر زد زیر گریه. سال آخر دبیرستان سال سختی برای جنیفر بود، چرا که او سعی میکرد بدون اطلاع والدینش هر از گاهی با مادرش تماس بگیرد. بعد به دانشگاه رفت و زندگی برایش بسیار آسان‌تر شد. او میتوانست هم با مادرش و هم با والدین سرپرستش تماس داشته باشد. اگر والدینش از او سوال میکردند که آیا مادرش را میبیند، به سادگی انکار میکرد و مادرش هم هرگز در مورد والدین سرپرستش سوالی نمیکرد. او فقط خوشحال بود که جنیفر به زندگیش بازگشته. سال اول دانشکده مادر جنیفر به خاطر از دست دادن دوست نزدیکش دچار افسردگی شدید شده بود. در این زمان بود که مصرف مواد مخدر را دوباره شروع کرده بود و سال بعد سر از مرکز بازآموزی درآورد. در این یک سال جنیفر تماس چندانی با مادرش نداشت، به جز چند تماس تلفنی که خودش برقرار کرده بود و معمولاً اشک‌ریزان به آن خاتمه داده بود. خود جنیفر هم تا حدی از افسردگی رنج می‌برد و در نتیجه نزد مشاور رفت. در این جلسات مشاوره بود که توانست بر احساس طرد شدن خود از سوی مادر فائق آید و احساس کنترل شدن و از سوی والدینش را هم حل و فصل کند. یادگیری زبانهای عشق. جنیفر دریافت که مادرش عاقلانه ترین کاری را که در آن مقطع از زندگی می توانسته انجام داده و والدین سرپرستش هم او را دوست داشتن و وقتی سعی می کردن مانع تماس او با مادرش بشوند صادقانه به فکر او بودند و خیر و صلاحش را می خواستند. او می فهمید که چه اتفاقی افتاده اما هنوز به احساس طرد شدن دست و پنجه نرم می کرد. او به مشاور گفت: من مطمئن نیستم که کسی واقعا منو دوست داشته باشه. من می دونم که مادرم دوستم داره و می دونم که والدینم هم دوستم دارن، اما از نظر عاطفی خیلی وقتها هیچ محبتی از هیچ کسی احساس نمی کنم. طی آن جلسه درمانگر یک نسخه از کتاب 5 زبان عشق به او داد و گفت: این کتاب در اصل برای زوجهای متأهل نوشته شده تا به اونا کمک کنه که دوست داشتن همدیگر رو یاد بگیرن. اما من میخوام تو هم این کتاب رو بخونی چون فکر میکنم بهت کمک میکنه تا جریان عشق رو درک کنی. جنیفر کتاب را خواند و چندین جلسه درباره آن با مشاور بحث کرد. او کم کم فهمید که زبان اصلی عشق خودش کلام تاییدآمیز است. به این دلیل بود که پس از تماس اولیه با مادرش آنقدر به طرف او جذب شد. مادرش مرتب از او تعریف و تمجید می‌کرد و برعکس وقتی والدینش از عقیده ی ارتباط او با مادرش انتقاد کردند، او کم کم احساس کرد که آنها دوستش ندارند. آن موقع او 14 سالش بود و پس از آن او بارها کلمات انتقادی و محکمی از زبان آنها شنیده بود تا اینکه به دانشگاه رفت و آنها به تصور اون که مادرش را نمی‌بیند آرام شدند. یک سال بعد پس از اینکه جنیفر فارغ التحصیل شد و شغلی برای خود دست و پا کرد، کتاب را دوباره خواند. این بار او روی کشف زبان عشق مادر و والدینش تمرکز کرد. او به یاد آورد که هر بار به دیدن مادرش می‌رفت و طولانی مدت در آغوشش می‌گرفت و موقع عزیمت هم همین کارو می‌کرد. همچنین به یاد آورد که کریستیانا اغلب موقع حرف زدن دستش را دراز می‌کرد و بازوی او را می‌گرفت. جنیفر همیشه از این تماس‌ها احساس ناراحتی نمی‌کرد، اما حالا می‌فهمد که تماس فیزیکی زبان اصلی عشق مادرش بود. سپس او نتیجه گرفت که زبان عشق پدرش کلام تاییدآمیز است. او همیشه سعی می‌کرد نکته مثبتی در مورد هر چیزی بگوید. او هرگز احساس نکرده بود که پدرش محکومش می‌کند. حتی در بدترین شرایط هم پدرش حرف مثبتی میزد. هرچند به خاطر اصرار او برای اینکه جنیفر مادرش را نبیند، تأثیر حرف مثبتش هم از بین میرفت. کشف زبان عشق مارتا کمی دشوارتر بود، اما او سرانجام فهمید که زبان عشق مارتا خدمت کردن است. صحبت به زبانهای عشق خانواده. جنیفر با این اطلاعات شروع کرد به صحبت به زبانهای عشق 3 نفر از مهمترین افراد زندگیش و هر وقت با این 3 نفر یعنی مادرش و والدینش مواجه می شد به زبان عشق آنها حرف می زد. اگر می شنید مارتا مهمان دعوت کرده شیرینی می پخت. هر وقت به دیدن آنها می رفت می پرسید: تا موقعی که اینجا هستم کمکی می تونم بکنم؟ اگر مادر خوانده اش چیزی نمی گفت، خودش کاری پیدا می کرد و انجام می داد. جنیفر کم کم شروع کرد به تعریف و تمجید از پدرخوانده اش. گاهی در خلوت و گاهی در حضور مادرخوانده او را تایید می کرد. او تصمیم گرفت دیگر هرگز بدون اینکه حرف مثبتی به پدرش بزند آنها را ترک نکند. هر وقت جنیفر نزد مادر واقعیش بود، بغلش می کرد و سعی می کرد تماس فیزیکی بیشتری با او برقرار کند. کم کم ابتکار عمل را به دست گرفت و هرگاه از کنار مادرش رد می شد، دستش را به پشت او می گذاشت و هر وقت بغلش می کرد گونه اش را می بوسید. در تمام این موارد روابط آنها بهتر و بهتر شد. جنیفر کم کم واجه های تاییدآمیز می شنید و به رغم این که هنوز صدای کلمات تند و کوبندهی که مارتا سال پیش به او گفته بود در سرش تنین انداز بود، کم کم احساس کرد که محبت او در دلش جای می گیرد. جنیفر دریافت از آنجا که زبان عشق خودش کلام تاییدآمیز است، گفته های مارتا اینقدر او را رنجانده. خصوصا این حرف او که اگه مادرت اینقدر دوستت داره چرا نمیری پیش اون زندگی کنی، به این دلیل است که جنیفر نتوانسته این جمله را از ذهنش پاک کند. اما حالا او کلمات تعیین‌آمیز از مارتا می شنید و صدای آن جمله ها از دور دست می آمد و کم کم محو می شد. او قبلا می دانست که مارتا دوستش دارد و حالا هم کم کم این را احساس می کرد. بعدن جنیفر ماجرای زندگیش را در یک کنفرانس سراسری مجردها نقل کرد. برای من واضح بود که زندگی جنیفر به خاطر برقراری ارتباط عاشقانه و مهرآمیز با سه فرد مهم زندگیش بسیار بهتر شده است. همه ی آدم ها با کشمکش هایی که جنیفر و والدینش داشته درگیر نیستند. اما بسیاری از مجردها رابطه ی مخدوش یا از هم گسسته‌ای با والدینشان دارند. عدم احساس محبت والدین باعث ایجاد خلأی در وجود آنها شده که هیچ موفقیت تحصیلی یا حرفه‌ای آن را پر نمی کند. پیام این فصل این است که صرف نظر از آنچه بین شما و والدینتان رخ داده، اگر شما ابتکار عمل را به دست بگیرید و زمان اصلی عشق آنها را کشف کنید و با آن زبان صحبت کنید، شفا و آشتی امکان پذیر می شود. از سوی دیگر شاید شما رابطه مهرآمیز با والدینتان داشته باشید. در این صورت با کشف زبان اصلی عشق آنها می توانید رابطه تان را غنی تر کنید. ایجاد ارتباط با بستگان. همه مجردها خواهر و برادر ندارند، اما بسیاری از آنها دارند. رابطه ی افراد با بستگان و خویشاوندانشان اغلب اوقات تحت تأثیر رویدادهای دوران کودکی و نوجوانی است. ماهیت رابطه ی افراد در سالهای اولیه ی زندگی بر روابط بزرگسالی آنها تأثیر می‌گذارد. این تأثیر می‌تواند مثبت یا منفی باشد. اگر رابطه مثبت باشد، آنگاه کشف زبان اصلی عشق می‌تواند رابطه را بهتر کند. اگر رابطه منفی باشد و تأثیرات منفی دوران کودکی همچنان باقی باشد، آن وقت هیچ چیز به اندازه ی صحبت به زبان اصلی عشق افراد نمیتواند شفای رنجش های گذشته را ممکن سازد. برندای ککمکی. برندا دختر مو قرمز و زیبا و ککمکی بود که به من گفت موقعی که در سن رشد بودم، من و برادرم که 2 سال از من بزرگتر بود همیشه سر ککمک صورتم دعوا داشتیم. اون اسم منو ککمکی گذاشته بود و همیشه منو به این اسم به دوستاش معرفی میکرد. من هیچ وقت اینو دوست نداشتم، اما زیاد جار و جنجال به پا نمیکردم. من فقط میگفتم اسم من برانداست، اما اون هنوزم با وجودی که دیگه بزرگ شدیم منو به همین اسم صدا میکنه. این موضوع مهمی نیست، اما براندا گفت من دوستش ندارم، من فقط دلم میخواد منو براندا صدا کنه. پرسیدم آیا تا به حال اینو به برادرت گفتی؟ او گفت تا موقعی که در دبیرستان بودیم نه. بعد چند بار اینو بهش گفتم اما فایده ای نداشت. غیر از این ما همیشه رابطه خوبی داشتیم. میدونی زبان اصلی عشق برادرت چیه؟ او گفت فکر کنم وقت گذاشتم با دیگران باشه. اون همیشه میاد و از من میخواد که با هم حرف بزنیم. خصوصا موقعی که نامزد کرده مرتب از من راهنمایی میخواد و میپرسه که چی بگه و چی کار کنه. اون میدونه که توی خونه من همیشه یه لیوان چای یا ساندویچ دارم. اون راحت میاد و با من حرف میزنه. پرسیدم پس تو هم راحت وقت تو در اختیارش میذاری؟ گفت معمولا آره، اما گاهی باید برم بیرون خرید کنم. بنابراین بهش میگم توی خونه بمونه تا من برگردم. پرسیدم آیا فکر میکنی برادرت واقعا محبت تو رو احساس میکنه؟ او گفت مطمئنم اگه زبان عشق اون وقت گذراندم با دیگران باشه باید محبت منو احساس کنه، چون من خیلی براش وقت میذارم. آیا تو هم محبت اونو احساس میکنی؟ او گفت بله، زبان عشق من کلام تاییدآمیزه. اون همیشه به من میگه چقدر باهوشم و چقدر اون از راهنمایی و توصیه‌های من استفاده میکنه. اون گفت انگار رابطه شما خیلی خوبه، اما اگه اون دیگه تو رو ککمکی صدا نکنه رابطتون بهتر میشه، درسته؟ او خندید و گفت آره. درخواست بزرگ. پرسیدم آیا دوست داری امتحان بکنی؟ اون گفت اگه مفید باشه امتحان میکنم. یه شب وقتی با برادرت هستی به او بگو که کتابی درباره راه‌های ابراز عشق به اعضای خانواده رو خوندی و میخوای از اون یه سوال بکنی. سوال اینه که بر اساس نمره 0 تا 10 چقدر محبت خواهرت رو احساس میکنی؟ اگه اون نمره 8 و 9 یا 10 داد که فکر میکنم بده، اون وقت بپرس که خودش بر اساس نمره 0 تا 10 چقدر تو رو دوست داره. اگه اون نمره بالایی به تو داد بهش بگو که واقعا به چیزی که میگه اعتقاد داری و محبتش رو احساس میکنی. اما تو درخواستی از اون داری که باعث میشه هر دوتاتون محبت بیشتری احساس بکنی.
از اون بپرس که آیا میخواد درخواست تو رو بشنوه یا نه. اگه گفت بله، اون وقت فقط ازش بخواه که دیگه تو رو ککمکی صدا نکنه. بهش بگو اگه دلت خواست میتونی وقتی تنها هستی منو ککمکی صدا بکنی، اما دیگه هرگز جلوی مردم منو به این اسم صدا نکن. فقط منو معرفی کن و بگو خواهرم براندا. وقتی این درخواست رو از اون بکنی اون تکون میخوره، چون که احتمالاً اصلا نمیدونه این قضیه تو رو ناراحت میکنه. اما اون باید بدونه، و اگه بدونه حد میزنم که تغییر بکنه و تو باز هم بیشتر محبت اون رو احساس میکنی. براندا پرسید به همین راحتی؟ اما قبل از اینکه بتوانم جوابی بدهم گفتم شاید این کار سخت باشه، من نمیخوام اونو برنجونم و دلم هم نمیخواد که اون فکر کنه من احمقم. پرسیدم آیا برای تو مهمه که برادر دیگه تو رو ککمکی صدا نکنه؟ اون گفت بله واقعا مهمه. پس این فرصت رو به اون بده، اون نمیتونه ذهن تو رو بخونه. این احمقانه نیست و تو هم با این درخواست اونو نمیرنجونی. تو به اون اطلاعات میدی و میگی که باید به طرز بهتر و موثرتری محبتشو به تو نشون بده. اون گفت باشه امتحان میکنم. 6 ماه بعد نامه ای از براندا دریافت کردم. نامه ای ساده که بالای آن طرح صورتی پر از ککمک کشیده شده بود. زیر آن این جملات نوشته شده بود: نقشه ی شما کار کرد. حالا برادرم خیلی خوب شده و 6 ماهه که دیگه منو ککمکی معرفی نمیکنه. متشکرم. براندا. ماجرای براندا یک اصل مهم را نشان می دهد. اگر بستگان ما محبت ما را احساس می کنند، به احتمال قوی درخواست صادقانه ما پاسخ مثبت می دهد. وقتی براندا شروع کرد به صحبت کردن به زبان عشق برادرش و او هم محبت براندا را احساس کرد، فقط کافی بود با یک درخواست ساده مشکل دیرینه که با برادرش داشت را حل و فصل کند. مشکلی که سالها بود برادرش به طور جدی به آن فکر نکرده بود. از سوی دیگر اگر براندا محبت او را احساس نکرده بود، احتمالاً پاسخ متفاوتی به درخواست او میداد. وقتی بستگان ما محبت ما را احساس نکنند، هر درخواستی را به عنوان امر و نهی نگاه میکنند و پاسخشان بسیار منفی خواهد بود. بار دیگر محبت دیگران را احساس کردن تفاوت عمده‌ای در نحوه پاسخ افراد به درخواست‌های مشروع دیگران ایجاد می‌کند. جنگ دو برادر. در مورد استیو قضیه فرق می‌کرد. اون میگفت من و برادرم وقتی بچه بودیم مثل سگ و گربه بودیم. من 1 سال از اون بزرگترم و نمی‌دونم جنگ ما اصلا بر سر چیه. حالا هر دوی ما بزرگ شدیم اما هنوز رابطه خوبی با هم نداریم. اگه به کمکش احتیاج داشته باشم هیچ وقت سراغش نمیرم. پرسیدم دلت میخواد رابطه یه بهتری با برادرت داشته باشی؟ استیو گفت آره، ما دوتا برادریم. آیا دوتا برادر نباید حداقل به همدیگه یه تلفن بزنن؟ نمیدونم که آیا دلم میخواد خیلی با برادرم صمیمی باشم یا نه، اما میدونم که میتونم بهش نزدیک باشم. پدر و مادرم کم کم دارن پیر میشن و ما چند سال دیگه باید به فکر مراقبت از اونا باشیم. اما با این رابطه‌ای که ما داریم نمیدونم اصلا سر یه سری چیزها توافق بکنیم یا نه. من احساس میکنم که اون هنوز از من بدش میاد، اما نمیدونم چرا. من هیچ وقت سعی نکردم به اون فرمون بدم یا امر و نهی کنم. با استیو موافقت کردم و گفتم که الان وقتش است برای بهبود رابطه یشان تلاش کند. من درباره اهمیت عشق عاطفی با او صحبت کردم و گفتم که همه ما یک مخزن عشق عاطفی داریم. وقتی مخزن عشق ما پر واقعا محبت اعضای خانواده را احساس می‌کنیم و معمولا روابط مثبت و خوبی با اونا داریم. اما وقتی مخزن عشق خالیه، محبت اعضای خانواده را احساس نمی‌کنیم. دیوارهایی بین ما کشیده میشه. ما دید منفی نسبت به هم پیدا می‌کنیم و گاه حتی ممکنه با هم دشمنی کنیم به سوی یک رابطه مهرآمیز. اون گفت ما عملا با هم دشمن نیستیم، اما قطعا رابطه‌مون محبت‌آمیز نیست. تام همین 2 ماه پیش ازدواج کرده. من نمیدونم که آیا این باعث نزدیکی بیشتر ما میشه یا نه. پرسیدم فکر میکنی زبان اصلی عشق برادرت چیه؟ استیو هرگز چیزی در مورد زبان عشق نشنیده بود و نمیدانست من از چه حرف میزنم. من زبانهای عشق را برایش توضیح دادم و گفتم هر کدام به من یک زبان اصلی عشق داریم که محبت دیگران را عمیق‌تر به ما می‌رساند، و گفتم که عشق قدرتمندترین راه برای بهبود روابط ماست. استیو پرسید چطور میتونم زبان اصلی عشق اونو کشف کنم؟ من زیاد اونو نمیبینم. من چند سوال درباره برادرش پرسیدم، اما پاسخهای او چیز زیادی را در مورد زبان عشق برادرش روشن نکرد. بنابراین گفتم از اونجا که تام اخیراً ازدواج کرده، استیو میتواند یک نسخه از کتاب 5 زبان عشق را برای او و زنش بفرستد. کتابی که موضوع اصلی آن طرز زنده نگه داشتن عشق در ازدواج است. من گفتم این کار 2 حسن داره. اول، اگه برادرت و زنش این کتاب رو بخونن رابطه‌شون بهتر میشه. ثانیاً، 3 ماه بعد از دادن کتاب میتونی از زنش بپرسی که یا زبان اصلی عشق برادرش رو کشف کرده یا نه. گفتم بهترین منبع برای کشف زبان اصلی عشق برادرش زن برادرشه. وقتی استیو اطلاعات لازم رو از زن برادرش کسب کرد، میتواند راههایی را برای کسب صحبت به زبان عشق تام پیدا کند. به او گفتم میتوانم تضمین بدهم که اگر صحبت به زبان اصلی عشق برادرش را شروع کند، رابطه ی آنها کم کم تغییر میکند. برداشتن گام اول. من تا 6 ماه دیگر استیو را ندیدم و وقتی دوباره او را دیدم، اولین چیزی که اون گفت این بود: من زبان اصلی عشق برادرم رو کشف کردم، اما من نمیدونم چطور باید به این زبان صحبت کنم. پرسیدم خب زبان عشق اون چیه؟ خدمت کردن. زنش گفت که هر دوشون موافقن که زبان اصلی عشق برادرم خدمت کردنه، اما من خیلی کم تامو میبینم، پس چطور میتونم به اون خدمت کنم؟ گفتم سفر 1000 کیلومتری هم با 1 قدم شروع میشه. استیو گفت این خیلی فلسفیه. پاسخ دادم این فلسفه خوبیه، میخوای امتحانش کنی؟ استیو سر تکان داد و گفت البته، فقط باید بهم بگین اون قدم اول چیه. پس از کمی صحبت درباره شیوه زندگی برادرش و علایق او به این نتیجه رسیدیم که استیو میتواند پیشنهاد بکند که هر کدام از تعطیلات آخر هفته که تام و زنش میخواستند برون گردش، او سگشان را نگه دارد. این قطعا خدمتی از جانب استیو محسوب می شود و احتمالا برادرش هم قدر این کار او را می دانست. در این حال منطقی بود که استیو چنین پیشنهادی به برادر و همسر تازهش بدهد، با وجودی که استیو و برادرش با هم صمیمی نبودند. انجام این کار از طرف یک برادر منطقی بود. استیو گفت باشه، امتحان می کنم و از هم جدا شدیم. حدود 2 ماه بعد استیو را دیدم. او این بار گفت قرار ظرف 3 هفته ی آینده من سگ برادرم رو نگه دارم. پس اون پیشنهادتو قبول کرد؟ آره، ظاهرا خیلی خوشحال شد که من این پیشنهادو دادم. خوبه، حالا در مسیر صحیح هستی. او پرسید اما من چند بار میتونم سگ اون رو نگه دارم؟ اصلا این کار چطور رابطه ما رو بهتر میکنه؟ سگ را به گردش بردن و انجام خدمات دیگر. من گفتم به خاطر داشته باش زبان اصلی عشق برادرت خدمت کردنه. هر بار که تو خدمتی انجام میدی، انگار مخزن عشق اونو پر میکنی. وقتی مخزن عشق اون پر میشه، از نظر عاطفی به طرف کسی که اونو پر کرده کشیده میشه. پس اگه فقط سالی 1 بار سگ اونو به گردش ببری، انگار فقط 1 گالون عشق توی مخزن عشق اون ریختی. شاید اونو زنش بخوان هر سال بیشتر از 1 هفته به مسافرت برن. پس تو میتونی سالی 2 یا 3 گالون دیگه عشق توی مخزن عشق برادرت بریزی. استیو پرسید اما من چه کار دیگه میتونم بکنم؟ گفتم به زنش بگو که اگه برادر در هر زمینه‌ای به کمک احتیاج داشت، خوشحال میشی که به اون کمک کنی. فقط اون باید به تو تلفن کنه و بعد بشین و منتظر تلفن اونا باش. ظاهرا شما همه چیز رو راحت میگیری. آره، اما اگه کمک به طرحای اونو شروع کنی زیاد آسون نیست. بعدن فهمیدم که استیو همان ماه به برادرش کمک کرده تا پشت بام را تعمیر کنند. پیش از پایان سال و موقعی که برادر استیو مدت 2 هفته در بیمارستان بستری بود، او 2 بار چمن حیات خانهشان را زده بود، 3 بار در تعطیلات آخر هفته سگشان را نگه داشته بود و به برادرش کمک کرده بود تا دیوار حمایل برای باغچه بسازد. و مقداری گل سوسن از باغچه خودش آورده بود و در باغچه برادرش کاشته بود. استیو به من گفت امسال من بیش از کل 15 سال گذشته با برادرم وقت گذروندم. احساس می‌کنم که ما باز داریم به هم نزدیک میشیم. ما گفتگوی چندانی درباره گذشته نکردیم و انگار هر دوی ما بالغتر شدیم و مثل آدم بزرگا داریم با هم ارتباط برقرار میکنیم. آماده ای برای مرحله بعد؟ استیو پاسخ داد مرحله بعدم هست؟ گفتم بله. برادرت و زنش رو به صرف غذا دعوت کن. شاید لازم باشه از نامزدت هم کمک بگیری. اون آشپز خوبیه، ما میتونیم این برنامه را اجرا کنیم. چشمان استیو طوری برق میزد که انگار یک اسباب بازی جدید کشف کرده. اون گفت برادرم هرگز خونه منو ندیده. گفتم یه پیشنهاد برات دارم. آیا برادرت علاقه به ورزش داره؟ استیو گفت آره، اون عاشق فوتباله اما زیاد به تماشای مسابقات نمیره. اون میگه که بلیتش گرونه، بنابراین از تلویزیون تماشا میکنه. گفتم پس 4 تا بلیت بخر و اون رو به تماشای مسابقه ببر. استیو گفت چرا 4 تا؟ گفتم 2 تا برای برادرت و زنش، 2 تا هم برای خودت و نامزدت. زن برادرم هیچ وقت برای تماشای مسابقه فوتبال نمیره، نامزد منم همینطور. گفتم پس دو تا بخر، فقط خودت و برادرت برین و تمام روز با هم باشی. در این باره فکر کن. استیو گفت این قطعا یه مرحله جدیده. همه این گفتگوها با استیو بیشتر از 4 سال پیش رخ داده. او و برادرش اکنون رابطه که گرم و صمیمانه و مهرآمیزی دارند. استیو به من گفت که به زودی با نامزدش ازدواج میکند و من به اون گفتم مطمئن شو که پیش از ازدواج زبان اصلی عشق اون رو یاد بگیری و به اون زبان باهاش صحبت کنی. اون با لبخند گفت همین الانم هم دارم با همون زبان صحبت میکنم. استیو قدرت عشق برای محو موانع موجود بر سر راه نزدیکی و صمیمیت اعضای خانواده را نشان داده است. خانواده به عنوان واحد اصلی مراقبت و مهر به انسانها در جامعه تشکیل شد. یادگیری زبان اصلی عشق یکدیگر و صحبت به این زبان از سوی اعضای خانواده هدف فوق را به واقعیت بدل می کند. پرسش هایی برای تعمق بیشتر. فهرستی از اعضای خانواده یتان تهیه کنید. مادر، پدر، با استفاده از نمرات 0 تا 10 ببینید تا چه حد محبت هر یک از اعضای خانواده را احساس می کند. چرا به هر یک از اعضای خانواده ایتان چنین نمره ای دادید؟ چه چیزی باعث ایجاد عشق می شود؟ در مورد زبان اصلی عشق هر یک از اعضای خانواده ایتان چه فکری می کنید؟ فکر می کنید تا چه حد توانسته اید به زبان اصلی عشق آنها حرف بزنید؟ ابتدا نام اعضای خانواده را بنویسید و بعد از 0 تا 10 نمره بدهید. فهرستی از نام اعضای خانواده ایتان و زبان عشق آنها تهیه کنید. بعد چند راه برای نشان دادن محبتتان به آنها بنویسید و در مورد پیشنهادات ارائه شده در این فصل فکر کنید.
به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا اون لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه مجنون نبودم، خوانش ترکی.